حق ایشما را. 2093-794-71-71-44 گفتن که سلام سلام خانم صدیقی، بر امان الله خارکوهی در زابل و صمد شیرزای و سعید افشین ریگی نارویی در زابل آهنگی با صدای ظاهر بلوچ پخش کنید. تشکر از شما. بله سلامت باشین الهی، تشکر میکنیم از شما شنونده های بزرگوارمان. آهنگ زیبایی با صدای ظاهر بلوچ را با افتخار این عزیزان میشنویم. بر خوب شدن حالت نباید سمت آدم ها بری. گزینه های امن‌تر و مطمئن‌تری هم هست، مثل باران، هوا، موسیقی، قهوه.
تار و تنبور.
تار و تنبور، برنامه شاد و آهنگین برای شما.
همیشه باید داشته باش که عشق واقعی در لحظات سخت زندگی بیشتر از همیشه خودش را نشان میده. بر تک تک شما عزیزان زندگی پر از عشق حقیقی را آرزو میکنم. خداوند یار و نگهدارتان باشه تا فردا.
دوستان عزیز، صدای ما رو از رادیو دری میشنوید. تشکر میکنیم از اینکه همراه ما هستید. درست بگوییم، درست بنویسیم، عنوان برنامه بعدی است.
تعمیر، ساختمان.
زیاد،
زیاد.
مسائل ها،
مسائل.
آدرس،
نشانی.
درست بگوییم،
درست بنویسیم،
درست بنویسیم.
دوستان سلام، با برنامه درست بگوییم، درست بنویسیم از رادیو دری در خدمت شما هستیم. میدانید که ما با عنوان اهالی زبان فارسی، سلامت و اصالت زبان برای من مهم است. در این برنامه مروری خواهیم داشت به خطاهای رایج در میان اهالی زبان و خصوص در حوزه زبان فارسی افغانستان و تلاش می‌کنیم تا حد امکان با ارائه نمونه‌ها و شواهدی از متون ادبی زبان به سمت درست نوشتن و درست گفتن حرکت کنیم. لطفاً با ما همراه باشید.
پیرامون. کلمه پیرامون به معنی اطراف و دوروبر است. این کلمه کم کم بر اثر کم توجهی مردم به معنی درباره به کار رفته است، چنان که می گویند من پیرامون این موضوع بسیار فکر کردم، یا سخنرانان پیرامون وضعیت فرهنگی کشور سخن گفتند. البته گاهی که سخن واقعا درباره جوانب و اطراف یک قضیه است، میتوان پیرامون را به کار برد. باید دید که پیرامون به معنی اطراف در جمله معنی میدهد یا نه. در هر حال کلمه درباره در این موارد از پیرامون بهتر است. اما وقتی سخن واقعا از اطراف چیزی باشد، میتوان پیرامون را به کار برد. مثلا میتوان گفت پیرامون باغ را دیوار کشیدیم، یعنی اطراف باغ را. حال خوب است کلمه پیرامون را در شعر چند تن از شاعران کهن نشان دهیم، تا دیده شود که هیچگاه به معنی درباره نبوده و همواره به معنی اطراف بوده است. سنایی غزنوی می گوید هوا همواره شیطانی شده، بر نفس تو سلطان، تنت را جهل پیرایه، دلت را کفر پیرامون. خاقانی شروانی می سراید پیرامون کویش بشب، خصمان خاقانی طلب، هر جا که گنجسته ای عجب، ماریست پیرامون او. و بالاخره این هم بیتی از شیخ اجل سعدی، مثال عاشق و معشوق شمع و پروانه است، سر هلاک نداری مگرد پیرامون.
درست بگوییم، درست بنویسیم. بدرود.
رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
به نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. جایزه مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، نوبل علمی جهان اسلام، هر دو سال یک بار به دانشمندانی می رسد که مرزهای دانش را می گشایند و پلی برای همافزایی علمی میان کشورهای اسلامی می سازند. در ششمین دوره این جایزه سه برگزیده در زیست پزشکی، علوم رایانه و انرژی های پاک تقدیر شدند و نشان دانشمند جوان زیر 40 سال نیز برای نخستین بار اهدا شد. امروز نگاهی داریم به این موضوع. جایزه مصطفی معتبرترین جایزه علمی جهان اسلام است که هر دو سال یک بار به دانشمندان و پژوهشگران اهدا می شود که با دستاوردهای نوآورانه خود مرزهای دانش را جابجا کردند. این جایزه نه تنها تقدیر از علم و فناوری است، بلکه پلی میان قلبها و اندیشه های نخبگان کشورهای اسلامی و جهان برای ایجاد همافزایی علمی و همچنین فراهم کردن زمینه پیشرفت پایدار برای جوامع بشر است. جایزه مصطفی در کمتر از یک دهه توانسته جایگاه معتبر در سطح بین المللی کسب کند و از آن با عنوان نوبل علمی جهان اسلام یاد می شود. این جایزه علاوه بر معرفی و تجلیل دانشمندان مسلمان، بستر مناسبی برای تبادل فناوری و تقویت امید در نسل جوان کشورهای اسلامی فراهم کرده است. دکتر علی اکبر صالحی، رئیس کارگروه علمی ششمین دوره جایزه مصطفی، در گفتگویی اظهار داشت این جایزه با تصویب اساسنامه در سال 1391 در شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران کار خود را به عنوان یک جایزه دو سالانه برای تقدیر از دانشمندان مسلمان آغاز کرد و این جایزه به نام نبی مکرم اسلام و به دلیل تأکید بسیاری که آن حضرت بر علم آموزی داشتند، به نام یکی از القاب پیامبر یعنی مصطفی به معنای برگزیده نامگذاری شد. این نام نشان دهنده پیوندی میان ارزش‌های اخلاقی و تعالی علمی در جهان اسلام به شمار می‌آید. ششمین و جدیدترین دوره جایزه مصطفی سنبله امسال برگزار شد. در این دوره سه دانشمند برجسته جهان اسلام موفق به دریافت این جایزه شدند. نخستین برگزیده پروفسور محمد تونر از ترکیه و استاد مهندسی زیست پزشکی دانشگاه هاروارد است و یکی از چهره‌های سرشناس در حوزه فناوری‌های زیستی، پزشکی و اطلاعات است. او با توسعه سامانه‌های نانو و میکروفلویدی با کاربردهای بالینی سهم مهمی در پیشرفت علم پزشکی داشته است. دومین برگزیده دکتر وهاب میررکنی از ایران است که به عنوان معاون تحقیقاتی در گوگل فعالیت می‌کند و با ارائه الگوریتم‌های نوین حساس به مجاورت برای بهبود جستجو و کاهش ابعاد داده‌ها سهم مهمی در علوم رایانه و فناوری اطلاعات داشته است. و اما دانشمند برگزیده سوم، پروفسور محمد خواجه نظیرالدین از هند و استاد شیمی در مؤسسه پلی‌تکنیک فدرال لوزان سوئیس است که پژوهش‌های برجسته‌ای در زمینه سلول‌های خورشیدی پروسکایتی و توسعه فناوری‌های انرژی‌های پاک انجام داده است. اما ویژگی خاص ششمین دوره جایزه مصطفی این بود که برای نخستین بار نشان دانشمند جوان زیر 40 سال در حوزه علوم پزشکی به سه دانشمند جوان اعطا شد. سه نخبه جوان از کشورهای مختلف جهان اسلام موفق به دریافت این نشان شدند و هر کدام جایزه نقدی معادل $10,000 دریافت کردند. ایران نیز در مجموع با داشتن 7 برنده بیشترین سهم را در میان کشورهای اسلامی در ادوار مختلف این جایزه به خود اختصاص داده است. سپیده میرزایی استاد دانشگاه و پژوهشگر ایرانی یکی از سه دانشمند جوانی است که از بین بیش از 5000 نفر از ایران و کشورهای دیگر به عنوان برگزیده معرفی شدند. او برای طرح علمی خود در حوزه علوم زیست پزشکی و تداوی سرطان موفق به دریافت مدال دانشمند جوان مصطفی شد. پروفسور شو پاولو که از مالزی استاد تمام گروه نفت و پتروشیمی دانشگاه خلیفه ابوظبی در حوزه علوم پایه و مهندسی با دستاورد نوآوری های حوزه فناوری جلبک ها برای صنایع آبی و غذایی برگزیده دیگر بود و بوسا جوات مرب یلدریم از ترکیه و مربی مدرسه پزشکی دانشگاه کوچ در حوزه علوم فناوری زیستی و پزشکی با اثر شناسایی چگونگی سازگاری و مقاومت سلول های سرطانی در برابر شیمی درمانی از طریق تغییرات اپیژنتیک و تعاملات ریزمحیطی مفتخر به دریافت این جایزه در حوزه علم و فناوری زیستی و پزشکی شد. جالب است بدانید خانم جوات مره برای نخستین بار است که به ایران آمده و جالبتر این که همسرش این دانشمند جوان را تا پای دریافت نشان همراهی کرد. وی میگوید همسرم در مراحل انجام تحقیقات به گونه حمایت میگرد که هیچ گونه احساس خستگی و نگرانی نداشتم. اما وهاب میرکنی برگزیده ششمین دوره جایزه مصطفی مبلغ نقدی جایزه خود را به مدال دانشمند جوان اهدا کرد تا در حمایت از دانشمندان زیر 40 سال جهان اسلام و ارتقای فعالیت‌های علمی آنان به کار گرفته شود. او میگوید در رسیدن به این موقعیت خود را مدیون والدینم میدانم. کمپیوتر را با کتاب‌های پدرم آموختم و پیروی از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را از مادرم. مفتخرم که امروز والدینم در اینجا حضور دارند. میرکنی در ادامه افزود با علوم کامپیوتر از دوران دبیرستان و المپیاد کامپیوتر آشنا شدم. دوران تحصیل در دانشگاه صنعتی شریف یکی از پربارترین و فعالترین دوره‌های زندگیم بود. در مؤسسه MIT و مراکز تحقیقاتی مختلف همواره اولویت من به اشتراک گذاری دستاوردها با جامعه علمی و کسب دانشی بوده که منفعت آن به عموم بشر برسد. اما در مراسم اختتامیه که در تالار وحدت تهران برگزار شد، مهدی صفاری نیا دبیر شورای سیاستگذاری جایزه مصطفی طی سخنانی با بیان اهداف و دستاوردهای این رویداد گفت نامگذاری این جایزه به نام پیامبر اسلام در حقیقت ناظر بر شخصیت جامعه و تمدن‌ساز ایشان است. پیامبری که مظهر رحمت الهی بر جهانیان بوده و با تاکید بر طلب علم، تعقل و شکوفایی اندیشه الهام بخش حرکت‌های علمی و فرهنگی در طول تاریخ شدند. و افزود برگزیدگان این جایزه با تحقیقات بدی و دستاوردهای نوآورانه نقش مهمی در ارتقای سطح علمی و حل مسائل اساسی بشری ایفا کردند. آثار آنان نه تنها مرزهای دانش را گسترش داده، بلکه با کاربردهای علمی به بهبود سلامت، محیط زیست و توسعه فناوری‌های نوین تأثیر گذاشتند و این اثرگذاری در طول تاریخ ماندگار خواهد ماند. دوستان، به یقین تمرکز بر حوزه های نوظهور و آینده ساز مانند پزشکی دقیق، هوش مصنوعی و داده های کلان، فناوری های پاک و انرژی های نو و همچنین فناوری های کوانتومی پاسخی هوشمندانه به چالش ها و فرصت های پیش روی جهان اسلام است. این حوزه ها نه تنها در خط مقدم توسعه جهانی قرار دارند، بلکه به طور مستقیم با نیازهای حیاتی کشورهای اسلامی در حوزه های سلامت، امنیت، توسعه پایدار و حکمرانی نوین پیوند خوردند. در مراسم پایانی جایزه مصطفی حسین افشین معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری اسلامی ایران ضمن تجلیل برندگان بر این نکته تاکید کرد که اگر جهان اسلام بخواهد در معادله علم باقی بماند، باید از تفاوت‌ها عبور کند، نه برای حذف بلکه برای هم‌افزایی. وحدت در دنیای امروز صرفاً واژه سیاسی نیست. وحدت یعنی پژوهشگری در ایران بتواند ایده‌اش را با تیمی در ترکیه به کار گیرد و دانشمندی در مالزی داده‌هایش را در اختیار دیگران بگذارد. جایزه مصطفی نمونه روشن از این وحدت است. خب دوستان، برنامه نگاه روز را از طریق سایت میتونید دنبال بکنید. parstoday.ir/ آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
دوستان و همراهان گرامی، همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه‌های رادیو دری. راه روشن عنوان برنامه بعدی است که به مدت 15 دقیقه تقدیمتان می‌شود.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
با نام یاد خدای بزرگ و مهربان، سلام دوستان و همراهان ارجمند برنامه راه روشن. امیدوار هستم که حالتان خوب باشه. در ادامه بحث امامت، دوران امامت امام هادی علیه السلام را بررسی میکنیم. دوران 34 ساله امامت امام هادی علیه السلام با حکومت 6 تن از خلفای عباسی همزمان بود. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. دوستان، هنگامی که متوکل بر اریکه قدرت نشست، مأموران و عوامل او در حجاز به وی گزارش دادند که گرایش اهالی مکه و مدینه به امام هادی علیه السلام پیوسته در حال افزایش است. او نگران شد که مبادا نفوذ امام در دلهای مردم و اقبال آنها به امام برای حکومتش مشکل آفرین شود. به همین خاطر امام هادی علیه السلام را به سامرا مرکز حکومت فراخواند تا وی را از نزدیک تحت نظر داشته باشد. هدف دیگه متوکل این بود که امام هادی علیه السلام را از پایگاه مردمی خود جدا کنه. او امام را در منطقه نظامی سکونت داد که تحت نظارت شدید جاسوسان حکومت بود. بعد از دستور متوکل دیدارها و رفت آمدهای امام کنترل می شد. گاه نیز منزل ایشان مورد تفتیش قرار می گرفت. متوکل جو خفقان آمیزی را بر جامعه حاکم کرده بود. او بر علویان سختگیری می کرد و آنها را در محاصره اقتصادی قرار داده بود. علی‌رغم همه این اقدامات از محبوبیت امام کاسته نشد، بلکه روز به روز بر تعداد ارادتمندان و دوستداران آن حضرت حتی در نقاط دوردست جهان اسلام افزوده می شد. امام هادی علیه السلام در علم و دانش و مکارم اخلاقی زبان زده همگان بود. بسیار بذل و بخشش میکرد و همه او را به احسان و نیکی به فقرا و درماندگان میشناختند. با بداندیشان با عفو و گذشت رفتار میکرد. شبها را به نماز و نیایش با پروردگار و تلاوت قرآن میگذراند. توده های مردم این نواده گرانقدر رسول خدا را از اعماق جان دوست داشتند. فضایل امام هادی علیه السلام چنان برجسته بود که نه تنها دوستداران امام، بلکه بزرگان ادیان و مذاهب نیز به خصال پسندیده وسعت دانش و مراتب والای شخصیتی ایشان اذعان می کردند. شخصی به نام یزداد که پزشکی مسیحی بود از کسانی است که شیفته مقام علمی امام هادی علیه السلام شده بود. او درباره انتقال امام هادی علیه السلام به سامرا می گوید: اگر کسی بر همه علوم اشراف داشته باشد تنها اوست. او را به سامرا آوردند تا از گرایش روزافزون مردم به وی جلوگیری کنند، زیرا با وجود وی حاکمیت خود را در خطر می‌بینند.
لاله دشت بلادهم امام مایی، لاله دشت بلادهم امام مایی، تو گل جوادی و عزیز دل زهرایی.
از
عزیزان، علی‌رغم آنکه حکومت عباسی تحرکات امام هادی و یارانش را با دقت مراقبت می کرد، آن امام هیچگاه از پایی ننشست و فعالیت‌های خود را به شیوهی متناسب با اوضاع و احوال آن روزگار به پیش برد. امام هادی علیه السلام همانند امام جواد از طریق سازمان وکالت و شبکه ای از نمایندگان خود با شیعیان در ارتباط بود. شبکه نمایندگان در شهرهای قم، ری، بصره، کوفه، بغداد، مدینه، یمن، مصر و در مناطق دوردست پل‌های ارتباطی خوبی میان امام هادی علیه السلام و مردم بودند. بر اساس اسناد تاریخی، وکلای امام هادی از راه نامنگاری و به وسیله افراد مورد وثوق با امام ارتباط داشتند و شیعیان از همین طریق با دیدگاه‌های دقیق دینی، فقهی و کلامی امام آشنا می‌شدند. به هر حال علی‌رغم دشوار و نامساعد بودن شرایط، توسط همین شبکه نمایندگان فرهنگ شیعه در سراسر بلاد اسلامی گسترش یافت. البته این تلاش ها در شرایطی بسیار سخت و در زیر برق شمشیر زمامداران مستبد عباسی و علی‌رغم میل و خواست آنها انجام می شد. در تاریخ آمده که یکی از یاران امام هادی علیه السلام در چهره یک روغن فروش به خانه امام هادی علیه السلام آمده شد داشت و نامه های امام و مردم را در ظروف همراه خود پنهان می کرد. می توان گفت اگر علوم و معارف اسلامی اکنون بعد از هزار سال در میان معارف بشری می درخشد، مرهون مجاهدت های امامان و یاران فداکار آنهاست. حجت الاسلام و المسلمین شجاعی، کارشناس امور دینی.
امام هادی در موقعیتی قرار داره که اختلافات عقیدتی فکری زیاد، امامشون وقتی تو جامعه نباشه، حاکمیت نداشته باشه، به حال از نظر بی اعتقادی انحراف دارن، یا از جهت قلوب گروهایی رو داشتیم که اینا قائل بودن که معصومی خدا هستن. به حال باید جلوی این همه انحرافات فکری رو میگرفت امام هادی علیه السلام. دومی کاری که حضرت کردن تربیت کادر و مبلغ بود. اینها وکلای قدرتمندی رو تربیت میکردن که نمونه هاش حضرت عبدالعظیم علیه السلام هست. مورد سوم سازمان وکالت هست. سازمان وکالت خب یک بازسازی قدرتمندی احتیاج داشتش که دوباره امام هادی علیه السلام سازمانو از خان خدمتون که تقویت کردن. سازمان وکالت سازمانی بود که ائمه وکیل معرفی میکردن. حتی این کار که خب از زمان خود پیغمبرم بود، کسایی به عنوان ولی فقیه و حاکمان از طرف پیغمبر میرفتن با اختیار تام که گفتار اونها همه هرچی که میگفت یعنی همه باید اطاعت میکردن. به عنوان که نماینده پیغمبر هست، امیرالمومنین علیه السلام همین کار رو داشتن و در شهرهای مختلف، کشورهای مختلف اینو نماینده داشتن. آخرین کاری که امام کرد که بسیار بسیار مهم بود این بود که امام چون میدونست قرار غیبت آغاز بشه، اومد زمین سازی غیبت رو فراهم کرد. یعنی مردم نذاش مردم در نبود امام به کفر کشیده بشن و به زلالت کشیده. ائمه خیلی زحمت کشیدن تا اینکه وقتی که قرار قطع بشه این ارتباط با امام عسکری، شهادت امام قطع شد دیگه این ارتباط، اومدن اینها یه زمینه ای رو فراهم کردن که مردم دیگه منحرف نشن، مگر آدمایی که دیگه خیلی ضعیف هستن، و الا نگه داشتن تا 1180 سال تا الان برای ما امام کار کرده. ببین امام هادی چه عظمتی داره. هادیه دیگه، ببین هادیه که اومد عاشق این بابامون باشیم، عاشق این بابامون باید باشیم، قربون امام هادی علیه السلام برم، اومد برای ارتباط با امام هادی برنامه ریزی شخصی داشته باشیم، برای شناخت این با شخصیت بی‌نظیر و با عظمت، برای رابطه عاطفی با این شخصیت بابامونه، بالاخره برای اینکه انسان بتونه نزدیک بشیم به این شخصیت و از وجود این شخصیت ارتزاق پیدا بکنیم.
این راه روشن است، در عظمت راه رو چون صبح اگر صادق بود، هر قدر تاریک باشد راه روشن می شود. راه روشن، مسیری برای اندیشیدن و آگاهی، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
دوستان، در دوران امامت امام هادی علیه السلام مکاتب عقیدتی و نظریات کلامی متعددی در امت اسلامی ظهور و بروز کرده بود که از جمله آنها مکاتب کلامی اشاعره و معتزله بود. مناظره و گفتگو درباره موضوعاتی چون جسمانی بودن خدا، جبر و اختیار، حادث یا قدیم بودن قرآن و مسائلی از این قبیل موضوعات بحث بسیاری از محافل دینی بود. موضع امام هادی علیه السلام و پاسخهای روشن و قانع کننده ایشان به این گونه شبهات هم اصالت و حقانیت دیدگاه‌های تشیع را نشان می‌داد و هم مسلمین را از گرفتاری در دام شبهات گمراه کننده محافظت می‌کرد. از امام هادی علیه السلام احادیث و مطالب مختلفی در زمینه موضوعات اعتقادی، تفسیر، فقه و اخلاق به جا مانده. از جمله آنها مباحثی درباره جبر و اختیار، عدل خداوند، مناظرات امام با یحیی بن اکثم و پاسخ به پرسش هاست. همچنین دعاها و زیارتهایی از آن امام در دسترس هست که از میان آنها زیارت جامعه کبیره مشهور هست. این زیارت دارای مطالب و مفاهیمی بدیع و ارزشمند هست. امام هادی علیه السلام در رساله‌ای به بحث جبر و اختیار که از مسائل پیچیده کلامی است می‌پردازند. ایشان با بیانی مستدل جبر مطلق و اختیار مطلق را رد می‌کنند. بدین معنا که خداوند انسان‌ها را به کارهای خوب یا بد مجبور نکرده و سوی دیگر امر را به کلی به مردم تفویض نکرده تا هرچه انجام دهند بپذیرد. امام هادی علیه السلام می‌فرمایند عقیده صحیح همان است که امام صادق علیه السلام فرمودند، نه جبر است و نه تفویض، بلکه مرتبه ای میان آن دوست. زیرا خداوند عادل تر از آن است که بندگانش را بر انجام گناه مجبور کنه و مقتدر تر از آن است که کار را به کلی به بندگانش واگذار نماید. با وجود موانع زیادی که امام هادی علیه السلام با آن مواجه بود، تعداد تربیت شدگان مکتب آن امام و کسانی که از آن حضرت روایت نقل کرده اند به بیش از 185 نفر می رسد. در میان شاگردان و یاران امام هادی می توان چهره های برجسته علمی و فقهی را مشاهده کرد. علی ابن مهزیار اهوازی، فضل ابن شازان نیشابوری، حسن ابن راشد و عثمان ابن سعید از جمله این افراد هستند. عبدالعظیم حسنی یکی از یاران و شاگردان برجسته امام هادی علیه السلام بود. وی فردی پارسا، وارسته و دانشمند بود. او از طریق مکاتبه با آن امام سوالات فقهی، فکری و اعتقادی مردم ایران را به اطلاع ایشان می رساند. عبدالعظیم مورد اعتماد امام هادی و از نظر علمی و عقیدتی مورد تأیید ایشان بود. خب دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز راه روشن رسیدیم. انشاءالله در برنامه آینده بیشتر به دوران امامت امام هادی علیه السلام خواهیم پرداخت. تا آن زمان خداوند مهربان پشت و پناهتان.
که دل و پسی نابی به سرم زده بی خوابی صبرم شده لبریز کجایی که دل آشوده جذابی در این شب مهتابی در تاب و تبم تا تو بیایی بچه دل شوره زیبایی در خلوت و تنهایی دل در دل من نیست کجایی به دل افتاده که میایی نزدیک همین جایی به به چه سوال و هوایی ای وای از عشق سخت وصفش یه حس دیوانه کننده
شنونده های ارجمند برنامه های رادیو دری، در ادامه از شما دعوت میکنم که برنامه پزشکی زربان را به مدت 30 دقیقه بشنوید.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای خداوند عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم عزیزان شنونده، احترامات ما را از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس پذیرا باشین. خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم تا با مدت 30 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز می خواهیم درباره یک موضوع خاص و البته مهم با حضور کارشناس گرامی برنامه با شما صحبت بکنیم. که البته گرچه ممکنه یک تعداد بسیار کم معدود و اندکی با این مشکل و مسئله دست به گریبان باشه، اما خوب متاسفانه بحث مهم است و باید به او پرداخته شود و مردم و شما شنوندگان عزیزم در این زمینه معلومات لازم داشته باشین. این موضوع عوارض و خطرهای مسمومیت با الکل یا شراب است. می دانیم که گرچه در جامعه بسیار محدود و کم است، اما متاسفانه در حال زیاد شدن است و امروز شرایطی در جوامع ما با وجود آمده که گرچه پشت پرده و پنهان و مخفی، اما همونطور که دیگه مواد مخدره و افیونی در حال گسترش است در جامعه و به خصوص در بین جوانان ما و باز مخصوصا در مراکز شهرهای خرد و کلان، مسئله استعمال و مصرف الکل و انواع و اقسام مشروبات الکلی تبلیغ شده و رواج داده میشه، که البته از جنبه طبی و پزشکی لازم است که همه یک معلومات راجع به عوارض ایماده نشه‌ای و خطرهای او داشته باشه، نشانه های مسمومیت با او را بشناسن و مخصوصا وقتی با یک فردی که با مسمومیت مشروبات الکلی روبرو میشن، خوب است که این عوارض و علایم شناخته و اقدامات اولیه مراقبتی و حفاظتی را برای اینی آدم ها یاد داشته باشن. برای همین امروز در خدمت دکتر معالج محترمه خانم دکتر میترا رحیمی، متخصص طب اورژانس یا امرجنسی و فلوشیپ سم و زهرشناسی بالینی یا کلینیکال هستیم تا در زمینه عوارض و مسمومیت های الکل و شراب و مشروبات الکلی صحبت بکنیم. امید است که ما را همراهی بفرمایید. قبل شروع بحث با خانم دکتر، آدرس های رادیوی ما را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان، شماره تلفن ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari_mashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین، روزتان بخیر و سلامتی. تشکر و سپاس خانم دکتر از اینکه فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدا اگر مقدمتاً یک توضیحاتی در زمینه خطرها و عوارض نوشیدن و خوردن الکل و شراب و انواع مشروبات الکلی بفرمایین تا شرمندگان ما آشنایی لازمه با این ماده نشه‌ای داشته باشند.
خدمت عرض کنم به عنوان مقدمه اگه بخوام بگم، نوشیدن الکل پیامدهای جسمی، اخلاقی و اجتماعی داره. در حقیقت شاید مهمترین جزء این مشکل که ایجاد بکنه اختلالی هست که در شعور ایجاد میشه و حتی ما داریم موارد زیادی که افراد با مقادیر کم حتی مصرفش دچار این اختلال شعور شدن. در کل مردم عزیز ما باید بدونن که الکل ماده‌ایه که به راحتی میتونه اعتیادآور بشه.
بله.
و به خاطر همینه که مصرف مزمنش میتونه در دراز مدت عوارض زیادی رو روی تمام افراد مصرف کننده بذاره. حالا فرض کنیم الان ما به اختلال شعور اشاره کردیم، میتونه در سطح یه زندگی روزمره و به طور کلی در سطح اجتماع باعث خودکشی، آدمکشی، تصادفات رانندگی و سوانح مختلف، حتی حوادث تلخی مثل غرق شدگی، سوختگی، برق گرفتگی بشه.
بله.
از اون طرف متاسفانه الکل زمینه رو برای اعتیاد به مواد مختلف دیگر فراهم میکنه. یک بستری رو در شخص ایجاد میکنه که به راحتی میتونیم بگیم که مستعد انواع اعتیادهای دیگه میشه و این یکی از نکات بسیار منفی الکل هست که تو تمام دنیا تو جوامع پزشکی اثبات شده هست و توی کتب مرجع هم ذکر شده.
بله.
در نهایت باعث میشه که فعالیت‌های مجرمانه در جامعه زیاد بشه، بازدهی اقتصادی و انسانی پایین بیاد و به همین خاطره که توی کتاب‌های مرجع سمشناسی سه ماده الکل، هروئین و کوکائین رو به عنوان آفت‌های جامعه انسانی میشناسن.
خانم دکتر، وقتی اینجا صحبت از الکل و مشروبات الکلی میکنیم، منظور ما کدام قسم از الکل است؟
ما در کل الکل‌های متفاوتی در دنیا داریم که شامل اتانول، متانول، پروپیلنگلیکول و اتیلنگلیکول هست. در بین اینها سه الکل متانول، پروپیلنگلیکول و اتیلنگلیکول اثبات شده که کاملا سم مضر برای بدن هستند و فقط اتانولی که به اصطلاح غیر سمی در دوزهای به اصطلاح پایین تلقی میشه.
بله،
ولی همین اتانولی که غیر سمی تلقی میشه در صورتی که زیاده از حد مصرف بشه خودش هم تبدیل به یک معضل واقعی میتونه بشه.
تشکر خانم دکتر. به طور کلی در مورد عوارض و آثار عمومی مصرف و خوردن الکل و مشروبات الکلی صحبت کردین. حالا در مورد عوارض و اثرات مخرب و ضررهای همین الکل اتانول که متاسفانه شایعاً مورد مصرف هست، اگر توضیحات بفرمایین بسیار ممنون میشیم.
در حقیقت میتونیم بگیم که اتانول یا همون اتیل الکلی که فرمودید بسیار سریع از دستگاه گوارش جذب میشه. گفته شده که 20% از معده و 80% از روده کوچیک جذب میشه. البته روده کوچیک چون سطحش وسیع‌تره، مخاطش نازک‌تره و تغذیه خونی خیلی بهتری داره، پس جذب بیشتری هم به قاعده داره.
بله.
در کل به قدر جذب الکل سریعه که به طور متوسط 90% الکل مصرف شده در عرض یک ساعت اول جذب میشه و این عدد فوق‌العاده بالاییه به نسبت یه ماده‌ای که وارد بدن میشه، به خصوص در مقایسه با خیلی از داروها. مثلا خیلی از داروها رو ما پزشکا مد نظرمونه که خیلی سریع جذب بشه ولی با این سرعت اتفاق نمیفته، ولی در مورد این به طور ناخواسته اصلا متابولیسمش بسیار سریع هست.
بله.
وقتی که توی بدن پخش میشه توی سیستم اعصاب مرکزی که به CNS معروفه و این سیستم قسمت مغزسان قسمت بزرگی از جریان خون رو دریافت میکنه و از اونجایی که اتانول به راحتی از قشاهای چربی عبور میکنه نه تنها از مغز بلکه از خیلی از ارگانهای دیگه هم سریع عبور میکنه. در نهایت عرض کردم به همه ارگانها پخش میشه ولی در پایان متابولیسمش 90% در کبد اکسیده میشه. اون 10% باقی ماندهش از طریق ریه ها، ادرار و بزاق در واقع دفع میشه. ولی در حقیقت عمده متابولیسمش در بدن توسط کبد هست.
بله.
توی مصرف اتانول عرض کردم خدمتون در واقع سطح فعالیت مغز به طور کلی کاهش پیدا میکنه. الکل اول توی نمای فوقانی مغز عمل میکنه، اثر خودشو میذاره روی اون جاهایی که اعمال دقیق مغز در حقیقت باید انجام بشه، باعث میشه که قشر مغز ساپرس بشه، سرکوب بشه، سیستم مشبک مغزی تحت تاثیر قرار میگیره و به این ترتیب خیلی ساده قشر مغز که کنترل دقیق بدن رو بر عهده داره از کنترل خارج میشه. توی این فاز هست که تیرگی حافظه، آشفتگی تمرکز حواس، عدم آگاهی به زمان و مکان اتفاق میفته. معمولا مریض ها گاهی ذکر میکنن که اختلالات حسی و حرکتی پیدا کردن، گاهی پرحرف میشن عجیب و متاسفانه رفتارهای تهاجمی تو همین فاز هست که بروز میکنه. مریض ها بسیار احساس انرژی گاهی اوقات میکنن، به قول خودمونی وراج میشن و این بی‌ثباتی عاطفی پیدا میکنن، نهایتا کنترل رفتاریشون از دست میره، رفتارهای ضد اجتماعی پیدا میکنن، گاهی اوقات کچقلق میشن، گاهی اوقات تحریک پذیر میشن، پرخاشگر میشن، تکلمشون مختل میشه که اصطلاح پزشکیش این هست که دیزارتری پیدا میکنن.
بله.
یه تابلوی شبیه اون مریضایی که سکته مغزی کردن حتی در ظاهر ما اینا ببینیم. در کل تیرگی شعور پیدا میکنن و لتارژی و بیحالی.
بله.
این اگر که میزان مصرف بالا و بالاتر بره اون وقت هست که فاز مسمومیت با اتانول اتفاق میفته، سطح هوشیاری واضحاً افت میکنه، کوماتوز میشه مریض و حتی و این رفلکس هایی که محافظ راه هوایی هستن از بین میرن و اگر که به مریض رسیدگی پزشکی نشه و به مرکز درمانی رسونده نشه متاسفانه خطر مرگ هم برای اینا قویاً وجود داره.
دکتر صاحب، اینا مشخصاً عوارض و آثار الکل و مشروبات الکلی روی سیستم مغز و اعصاب و روان آدم های الکلیست که اشاره شد. اما مشخصا خب روی سیستم هاضمه و گوارش هم آثار سریع و جدی داره الکل. در این زمینه هم اگر جزئیاتی را بفرمایین بسیار خوب است.
بله، دستگاه گوارشی که از دستگاه های ارگان های بدن هست که واضحاً تحت تأثیر مصرف اتانول قرار میگیره، به این صورت که شیره معده دارای اسید بیشتری میشه در هنگام مصرف الکل، یعنی در واکنش به اون اسید بیشتر ترشح میکنه، ولی میزان پپسین ترشحات معده طبیعی باقی میمونه. به همین خاطر هست که احتمال زخم معده توی افراد الکلیک واضحاً بالا میره.
بله،
وقتی که غلظت الکل بیشتر باشه یا میزان مصرفش بالاتر بره، التهاب معده، همون چیزی که بین پزشکا به گاستریت معروف هست، واضحاً بروز میکنه. احساس ناراحتی در اپیگاس اتفاق میفته، سر معده اتفاق میفته. حتی گاهی اوقات در مصرفای زیاد ما اتفاقاً کم هم نمیبینیم توی اورژانس ها که بیمار با خونریزی دستگاه گوارش، بالا آوردن خون و هماتمز مراجعه میکنه. یه سندرومی داریم که باعث پارگی مری میشه، جایی که محل اتصال مری به معده هست. این سندروم مالوری ویس معروفه، یعنی انقدر استفراغ میکنن محل اتصال معده به مری پاره میشه.
بله،
توی این سندروم در حقیقت توی افراد الکلیک آمارش خیلی بالاتره و به خاطر همون استفراغ های شدید و مکررشونه. البته گاهی اوقات هم این استفراغ های شدید و مکرر میتونه علامت پانکراتیت باشه، یعنی روز المده باره به اصطلاح التهاب دار میشه و دیگه تو اون موقع درد شکم همراه با سختی شکم که ما بهش میگیم ریجیدیته شکم به وجود میاد و توی افرادی هم که مزمن مصرف میکنن که متاسفانه بعد از چند سال مصرف پانکراتیت مزمن پیدا میکنن و وقتی که این پانکراتیت در دراز مدت اتفاق میفته باعث میشه که ترشحات غدد برون ریز پانکراس، همون غدد اگزوکرین پانکراس، بهش اضافه بشه، جذب چربی ها در روده مختل میشه و در نهایت سوء تغذیه در اینها اتفاق.
آیا الکل اتانول دکتر صاحب یا همین شراب و مشروب معمولی میتونه با کبد و جگر انسان هم آسیب و تاوان سریع و حاد بزنه و یا در دراز مدت کدام مشکل جدی ایجاد کنه برای کبد و جگر؟
معمولا اون چیزی که توی علم پزشکی ما به صورت روتینوار به قول گفتنی در بین مریضامون میبینیم، آسیبای کبدی توی کسایی که مصرف کننده مزمن هستن بیشتر درگیرش هستن متاسفانه و حتی بعد از چند سال، حالا اینو متخصصای گوارش خیلی بهتر میدونن، که تبدیل میشه به کبد سیروتیک و سیروزی که درمان قاطعانه هم متاسفانه نداره.
بله،
در مصرف خود بله ممکنه که آنزیم‌های کبدی هم تحت تاثیر قرار بگیرن، ولی نه به اون اندازه‌ای که توی مصرف کنندگان مزمن هستن. اونایی که سال‌های سال با مقادیر زیاد به خصوص روزانه مصرف می‌کنن، اینا بیشترین آسیب رو می‌بینن.
تشکر، سپاس خانم دکتر. یک استراحت کوتاه می‌کنیم، آیتمی را که همکاران ما آماده ساختن با هم می‌شنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه زهربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. امروزه متخصصین تنها یک عامل رو زمینه ساز اعتیاد نمیدونن، بلکه معتقدن که عوامل زیادی دست به دست هم میده تا فرد مبتلا به اعتیاد بشه. این عوامل میتونه شامل عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی باشه. امروز میخوام با شما در مورد اعتیاد صحبت کنم، اون هم از نوع اعتیاد به مواد مخدر.
به نام خدا، من دکتر محسن روشنپژو هستم، روانپزشکم. امروز میخوایم در مورد اعتیاد به مصرف مواد صحبت کنیم. وقتی در مورد اعتیاد به مواد صحبت میکنیم، در حقیقت داریم در مورد پدیده اعتیاد صحبت میکنیم که حاصل از مصرف مواد به وجود اومده. پس باید به خوبی پدیده اعتیاد رو بشناسیم و مواد رو هم بشناسیم. اعتیاد همونطور که مطلع هستید یک پدیده با ابعاد مختلف جسمانی، روانی و اجتماعی. حالا وقتی که ما در مورد اعتیاد به مواد صحبت میکنیم، اینجا پای مواد هم به میون میاد. یعنی یه نفریه که ماده‌ای مصرف میکنه، این ماده براش مشکلات جسمانی، روانی به وجود میاره و به تدریج عملکرد اجتماعیش رو مختل میکنه و حالا معتاد به مصرف مواد. ما چند جور ماده داریم؟ موادی که از قدیم هم اسمشو شنیده بودین، موادی که به اسم مواد سنتی معروفه، از گیاه خشخاش به دست میاد، معروفترین اونها تریاکه که میشه مواد دیگه ای رو هم ازش استخراج کرد، مثلا هروئین، شیره، سوخته و اینا همه از خانواده تریاک هستن که به عنوان مواد مخدر معروفن. وقتی یه نفر برای اولین بار ماده مخدر رو مصرف میکنه، تو بدنش تأثیراتی به وجود میاد. این تأثیرات در کوتاه مدت و در دراز مدت با هم دیگه فرق دارن. در کوتاه مدت باعث این میشه که به تدریج تغییراتی در سیستم سمپاتیک و تغییراتی از سیستم عصبیش بروز پیدا میکنه. ممکنه فرد در کوتاه مدت یک احساس خفیف و گذرای لذت و آرامش رو تجربه بکنه. تأثیراتی روی عملکرد گوارشیش بروز پیدا میکنه، روی اشتهاش تغییر ایجاد میشه و غیره. ولی به تدریج این مثلا احساس کوتاه مدت لذت و آرامش دیگه با مصرف مواد تجربه نمیشه و فرد مجبوره، به خاطر اینکه حالت طبیعی خودش رو حفظ کنه، مجبوره که مقدار ماده ای رو که مصرف میکرده دائما افزایش بده. وقتی که این ماده رو مجبور افزایش بده، یواش یواش بهش وابسته میشه، در بدنش تغییرات ایجاد پیدا میکنه که نمیتونه جلوی مصرفش رو بگیره و مجبوره. به عنوان مثال اگر امروز با یک واحد حالت مورد نظرش رو تجربه میکرد و حالت طبیعی داشت، حالا مجبوره دو واحد، سه واحد یا همینطور مصرف موادش رو زیاد کنه. به عبارت تحمل نسبت به اون اثرات به وجود میاد و اگر حالا اون مواد رو مصرف نکنه حالش بد میشه. یعنی یه زمانی برای اینکه حالش ذره بهتر بشه، یه لذت